6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین فردا میزبان یک اجلاس دوروزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم می‌گیرد. وزارت خارجه چین می‌گوید این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغان‌ها برگزار می‌شود. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید کمک های غذایی را برای نیازمندان 34 ولایت این کشور توزیع می کند. WFP دیروز در حساب توییتر خود نوشته که ماه جاری فقط در مناطق دوردست جوزجان برای 60,000 تن مواد غذایی توزیع شده است. سازمان ملل متحد در مورد تشدید بحران بشری در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور هشدار داده است. در اثر لغزش کوه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک 3 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. دکتر زیرک مسئول خدمات صحی در این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که این واقعه شب گذشته در قریه چونگی رخ داده است و افزود که 2 کودک و 1 زن جان باختند. و روسیه میگوید که تصمیم گرفته که عملیات نظامی در محل کیف پایتخت اوکراین و شهر شمالی چرنهیف را به گونه دراماتیک کاهش میدهد. این اعلان امیدواری برای برقراری یک آتش‌بس را بعد از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین که بیش از یک ماه از آن میگذرد تقویت میبخشد. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه بعد از مذاکرات امروز طرفین در ترکیه به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه توقع دارد که کیف در پاسخ به این اعلان مسکو تصمیم بگیرد و عملیات نظامی را کاهش دهد و گفت که این اقدام به خاطر اعتماد سازی و مهیا ساختن شرایط لازم برای مرحله بعدی اتخاذ شده است. معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تفصیلات بیشتر نتایج گفتگوی امروز بعد از آن که هیئت روسیه به کشور برگردد اعلان خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14.
ساعت 6:33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا مسدود ساختن نشرات رسانه های بین المللی از سوی طالبان را محکوم میکند.
وزیر از خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان ها به اطلاعات مستقل است.
گفتگوی در این باره با حامد علمی، نویسنده و خبرنگار سابق نیز داریم.
ما به نظر ما بهترین قضاوت و بهترین عمل است بگذار به مردم افغانستان خواهشان قضاوت کنند. کدام رادیو، کدام تلویزیون، کدام رسانه یا روزنامه را میخوانند، مطالعه میکنند، میبینند؟
اتحادیه اروپا هشدار میدهد که اگر طالبان از تصمیم مسدود ماندن مکتبهای دختران منصرف نشوند، اعتماد سازی آنها با جهان متاثر خواهد شد.
اتحادیه اروپا به تازگی در اعلامیه ممنوعیت تحصیل بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان را نکوهش کرده است و از پیامدهای آن برای طالبان هشدار داده است.
همزمان با ادامه جنگ، دور جدید گفتگو میان روسیه و اوکراین امروز در ترکیه آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه بین المللی از سوی طالبان را محکوم می کند. اعلامیه این وزارت می گوید محدود ساختن دسترسی افغانها به اطلاعات مستقل مایه نگرانی است. در اعلامیه گفته شده که امریکا و جامعه جهانی از اقدامات طالبان آگاه هستند. بر اساس معلومات مسئولان رسانه‌های صدای امریکا، بی بی سی و دویچه وله، طالبان از روز شنبه به این سو نشرات تلویزیونی این رسانه‌ها را قطع کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
افزایش واکنش ها بر ادامه محدودیت های طالبان بر آزادی بیان افغانستان. به تازگی وزارت خارجه آمریکا مسدود ساختن نشرات سه رسانه تصویری بین المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان شنبه همین هفته نشرات خبرهای رسانه های بین المللی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله را بند کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان ها به اطلاعات مستقل است. در اعلامیه نوشته شده آمریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت های جدید بر رسانه ها این گروه نتوانسته است به وعده های خود عمل کند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارس مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان بر تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تعلیم، تربیت و آزادی بیان حق بشری هر شهروند افغانستان است. این ارزش غربی یا امتیاز جامعه جهانی نیست. این حقوق برای یک جامعه صلح‌آمیز و مرفه افغانستان ضروری است. وزارت خارجه آمریکا از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغانان پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستد. آمریکا در این اعلامیه یک بار دیگر وعده سپرده که از حق آزادی بیان در سراسر جهان حمایت می‌کند. به ویژه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر می‌توانند با اطمینان و آزادانه بدون ترس از خشونت کار کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید آزادی رسانه‌ها در چوکات قانون تضمین است و جلو نشرات رسانه‌های را گرفتند که به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند.
برخی رسانه‌هایی که صحه نشراتشان در کنترل ما نیست، ما حق داریم که برایشان اجازه نشر ندهیم، چون آنان قوانین ما را رعایت نمی‌کنند. این کدام محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه ما مسئولیت داریم که بر اساس مقتضیات جامعه افغانستان پخش برنامه‌ها را کنترل کنیم و اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌ها مطابق با نیازها و خواسته‌های جامعه است.
اما پیش از این حکومت خود را متعهد به آزادی بیان عنوان کردند. اگرچه آقای مجاهد تاکید دارد که این قانون در حال تطبیق است، اما نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران انتقاد می‌کنند که نه تنها طالبان بر عملی‌سازی این قانون متعهد نیستند، بلکه روز به روز بر موضع تند خود علیه رسانه‌ها و خبرنگاران افزوده‌اند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا مسدود ساختن نشرات سه رسانه بین‌المللی از سوی طالبان را محکوم می‌کند. اعلامیه این وزارت می‌گوید که محدود ساختن دسترسی افغان‌ها به اطلاعات مستقل مایه نگرانی است. طالبان نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله را مسدود کردند. آنها می‌گویند که نشرات آن در رسانه‌ها را مسدود کردند که به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. در آغاز گفتگو از حامد علمی، نویسنده و خبرنگار سابق، پرسیدم که منع نشرات رسانه‌های بین‌المللی چه تأثیر روی اطلاع رسانی در افغانستان خواهد داشت و این در پاسخ چنین میگوید:
هر رسانه در افغانستان مخاطب خود داره و شنوندگان و بینندگان خود داره. به این جای شک نیست که مردم افغانستان زیادترین اخبار یا اطلاعات از طریق رادیوها و تلویزیونها به دست میارن. البته در مقایسه با نشرات چاپی و نشرات اینترنتی، این رادیو و تلویزیون یا در رسانه صوتی و تصویری در بین مردم جا افتاده. بنابراین بسته شدن هر رادیو، هر وسیله ارتباطی یا رسانه تأثیر برای عده‌ای از مخاطبین می داشته باشه، و خصوصا در این شرایطی که مردم افغانستان زیاد احتیاج دارن تا از اوضاع کشور خود، اوضاع جهان خبر شوند و اخبار و نشرات تعقیب کنند. بنابراین بسته شدن هر رادیو باشه، چی رادیوی محلی باشه چی رادیو جهانی، را من فکر میکنم که تاثیر مستقیم برای اطلاع‌رسانی و کسب اطلاعات از مردم افغانستان داشته باشه.
آیا شما فکر میکنین که طالبان که این تصمیم را گرفتن کدام بدیل را دارن و انگیزشان چی بوده؟ در ظاهرا اونا میگه که ما رسانه‌های را نشراتشان هم منع کردیم که به گفته آنها به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانی پایبند نبودند.
خب هر رسانه در افغانستان موجود بود یا رسانه‌هایی که در افغانستان موجود بودند در طول 20 سال گذشته دارای خطهای فکری و دارای خط مشی و اصول خاص خود بودند. هیچ جای شک نیست که در زمان قبل از حکومت طالبان هم رسانه های ما ایده از رسانه ها به تبع حکومت یا مقامات برابر نبود و ایده از رسانه ها طبعا پالیسی خود داشتن. بنابراین ولی در اون زمان یک نوع تحمل وجود داشت که گویا افغان بگذارید رسانه ها در افغانستان جدید است، آزادی مطبوعات تازه در افغانستان معرفی شده، بتونن که مردم افغانستان خوش قضاوت کنن. ما به نظر ما بهترین قضاوت یا بهترین عمل است که بگذارن به مردم افغانستان خوش قضاوت کنن، کدام رادیو، کدام تلویزیون، کدام رسانه یا روزنامه را میخوانن، مطالعه میکنن، میبینن و یا میشنون و بعد خوش قضاوت میکنن. بهتر به این خاطر بود که به خاطر رسانه ها ما رسانه خود تقویه کنیم تا در تقابل یا در صدد بستش رسانه دیگه نباشه، تا بتونی رسانه های خود ما جاگزین رسانه ها شود. و در این شرایطی که زیادی از ژورنالیست های ما از کشور برآمدن یا کارهای وظایف خود دادن، من فکر میکنم بستش رادیویی که بر ما هیچ مصارف هم نداشت، فایده زیادی به واسه نخواهد داشت، بلکه یک عده مردم از رسیدن اخبار، از دانستن و از دانایی بالاخره محروم خواهد ساخت.
انگیزه چنین تصمیم از نظر شما چیست؟ آیا سیاسی است یا واقعا چیزی که طالبان میگن که این رسانه ها پایبند ارزش ها نبودند؟
مشکل در اینجاست که ما فعلا در تعاریف، در تحلیل ها و در برداشت ها ما مشکل داریم. همین که میگیم ارزش ها کدام ارزش هاست، ما تعریف های خاص برای ارزش ها ما نداریم. قبلا ما این مشکل داشتیم، در حکومت آزادی بیان ما این مشکل داشتیم که ما در تعریف مشکل داشتیم. ما خط واضحی وضع نکرده بودیم که خب زمانی که ما ارزش ها میگیم، زمانی که ما وحدت ملی میگیم، زمانی که ما ارزش های ملی میگیم، زمانی که ما بلاخره حرف های دیگری میزنیم که حقوق بشر میزنیم، آزادی بیان، چه ها مشخصات میداشته باشه. به نظر من بهتری بود که یک خطوط اساسی را، هر که در کابل به قدرت میباشه، یک خطوط اساسی را، یک چوکات را وضع کنه و برای رسانه ها، برای مسئولین رسانه ها، برای روزنامه نگاران، خبرنگاران جاش قرار بده که اینی خطوط است، از این خطوط قرمز باده اینجاست، شما از این عدول نکنید. در اون وقت یک رسانه یا رسانه یا ژورنالیست یا مدیر مسئول خود به چوکاتی میبینه که در اون چوکات اگر نشرات داشت خوب نداشت خودش خود به عیار میبینه.
حامد علمی نویسنده و خبرنگار سابق درباره مسدود شدن نشرات چند رسانه بین المللی از سوی طالبان در افغانستان ابراز نظر کرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که اگر طالبان از تصمیم مسدود ماندن مکتب‌های دختران منصرف نشوند، اعتماد سازی آنها با جهان متأثر خواهد شد. در یک اعلامیه اتحادیه اروپا آمده که این تصمیم طالبان که بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر را از ادامه آموزش باز داشته، نقض آشکار حق اساسی آموزش برای همه کودکان است. در اعلامیه گفته شده که هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمیتواند چنین رفتار نابرابر را توجیه کند. اتحادیه اروپا گفته اگر طالبان فوراً این تصمیم را لغو نکنند، پیامدهای گسترده بر اعتماد سازی این گروه میان جامعه جهانی خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب ولایت بادغیس است. او در پی تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محروم شده است. میگوید این روزها به اندازه تمام دنیا غم روی شانه هایش آوار شده و از آینده تاریک و محروم شدن از تحصیل نگران است.
خیلی استبدادی وقتی که تمام دختران جهان میتونن به مکاتب آموزششان میتونن پیشرفت کنن، به جامعه خدمت کنن، به مردم خدمت کنن. چرا یک دختر افغان نتونه؟ یک دختر افغان شجاعت ای داره که حتی رئیس جمهور بشه، در سطح بین المللی کار کنه.
ممنوعیت تحصیل دختران دوره متوسطه و لیسه تنها بر دانش آموزان دختر چالش ایجاد نکرده. آموزگاران زن نیز در بالا تکلیفی به سر میبرند. یکی از آموزگاران زن در ولایت هرات که صنف 11 و 12 دختران را آموزش میدهد و به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، برای رادیو آزادی چنین میگوید:
وقتی که خبر رسید، جلسه شد که باید که شاگردان رخصت شن و شاگردان اگه دامده بودن دوره لیسه بودن، وقتی که آمدن با خیلی ناامیدی رفتن و میتونم بگم همه گریه میکردن و ما وقتی او حالت دیدیم ما هم گریه کردیم و طرف سنپا که میریم سنپا خالیه، انگار که خیلی یک چیز عزیز از ما گرفتن، چون وظیفه ما بود و ما وظیفه خیلی دوست داشتیم.
به دنبال بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، اتحادیه اروپا به تازگی در اعلامیه ممنوعیت تحصیل بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان را نکوهش کرده است و از پیامدهای آن برای طالبان هشدار داده است. در اعلامیه که شام دوشنبه منتشر شده آمده است، اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی‌اش تاکید کردند که اگر طالبان هر چه زودتر این تصمیم را لغو نکنند، پیامدهای گسترده‌ای بر جنبه اعتمادسازی با جهان خواهد داشت. اتحادیه اروپا همچنان در این اعلامیه گفته است این نقض آشکار حق اساسی آموزش برای همه کودکان است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چندین سند بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است تصریح شده است. هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمیتواند چنین رفتار نابرابری را توجیه کند. در این اعلامیه همچنان آمده که این نشان دهنده عدم پایبندی تعهد طالبان به مردم افغانستان و نادیده گرفتن تضمین‌های داده شده به شرکای بین‌المللی افغانستان که تلاش کردند تا شرایط لازم را برای بازگشت همه کودکان به مکتب در سال تعلیمی جدید فراهم کنند. اتحادیه اروپا هشدار داده این تصمیم چانس طالبان را برای به دست آوردن مشروعیت داخلی که به دنبال آن است از بین می‌برد. مشروعیتی که باید از طریق حکومت فراگیر و مسئولانه در عوض استفاده از زور و خشونت به دست آید. طالبان به پرسش‌های ما درباره اعلامیه تازه اتحادیه اروپا پاسخ ندادند. اما پیش از این وزارت معارف طالبان در بیانیه گفته که هرگاه لباس‌های دانش آموزان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، مطابق با فرمان رهبریشان مکاتب بازگشایی می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، امروز هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین برای اولین بار در 2 هفته به طور مستقیم در ترکیه به گفتگو پرداختند. در تازه‌ترین انکشاف روسیه می‌گوید تصمیم گرفته که عملیات نظامی در محل کیف پایتخت اوکراین و شهر شمالی چرنهیف را به گونه دراماتیک کاهش دهد. این اعلان امیدواری برای برقراری یک آتش بس را بعد از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین که بیش از 1 ماه از آن می‌گذرد تقویت می‌بخشد. معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تفصیلات نتایج گفتگوی امروز بعد از آن که هیئت روسیه به کشور خود برگردد اعلان خواهد شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
برای اولین بار در بیش از 2 هفته گذشته، هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز در شهر استانبول در ترکیه مذاکرات مستقیم را آغاز کردند تا در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس‌های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفت نداشتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اولویت‌های این دور مذاکرات تامین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. زلنسکی در یک سخنرانی ناوقت دوشنبه گفت اوکراین بدون تأخیر برای تأمین صلح تلاش خواهد کرد و آماده است تا روی اعلامیه بی‌طرفی و مصالحه برای برقراری صلح در شرق اوکراین غور کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به هیئت‌های اوکراین و روسیه گفت پیشرفت در مذاکرات آنها راه را برای دیدار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هموار می کند. اردوغان گفت زمان آن فرا رسیده تا در مورد دستیابی به نتایج مطلوب صحبت شود. رئیس جمهور ترکیه همچنان خواستار آتش بس در اوکراین شده گفت که پایان دادن به این فاجعه به عهده اردو جانب است. اردوغان روز دوشنبه نیز بعد از اجلاس کابینه این کشور گفته بود که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای تلفنی جداگانه ای را انجام داده و پیشرفت‌های مثبت حاصل شده. بیش از 1 ماه از تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین می گذرد، اما روسیه نتوانسته هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کند.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در اوکراین. شنوندگان عزیز در دقایق بعدی با همکارم ژکفر احمدی باشین.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید در ادامه این مجله خبری.
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتانند عشر پرداخت کنند.
به گفته مردم، طالبان در کاپیسا از حاصلات زراعتیشان به زور عشر می گیرند و دختران می گویند که از سخت گیری های طالبان به سطو آمدند.
میگم ما و شما پرنده های آزاد هستیم که در آسمان خود حق پرواز را نداریم. من ژکفر احمدی هستم. بیایید سر بزنیم به کابل، پایتخت افغانستان، جایی که تا 7 ماه پیش نه خبر از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود و نه از دستور و تهدیدش. دومین روز است که افراد این وزارت به شماری از کارمندان اداره های دولتی اجازه رفتن سر کار را ندادند. این را شماری از کارمندان اداره های دولتی گفتند. اصل ماجرا در این گزارش.
شمار از کارمندان بانک مرکزی زیر رهبری طالبان و وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان ادعا می کنند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان گفتند که صورت و سیرت خود را مطابق شریعت آماده کنند، آنچه که به گفته آنان در اولویت نیست. یکی از کارمندان بانک مرکزی که به دلیل امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارات غور و لوری
مقتننت امروز ما را افراد از امارات اسلامی برای آن نگذاشتند تا در دفترهای کار
دو
تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع نخواست نامهایشان فاش شوند، نیز ادعا می کنند که صبح روز سه‌شنبه هنگام ورود به دفترهایشان از سوی ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توقف داده شدند و اجازت ورود برایشان داده نشد. آنان می گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان به گونه‌ای جدی توصیه کردند که باید بگذارند ریش‌هایشان درست شوند. پیش از این نیز شمار از کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بودند که صبح روز دوشنبه هنگامی که می‌خواستند به وزارت بروند، افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر به دلیل نداشتن ریش بلند آنان را اجازه ورود ندادند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز تایید می‌کند که کارمندان این نهاد به شمار از وزارت‌ها رفتند، اما به کارمندان آن وزارت ها تنها توصیه کردند که باید چنین کنند. محمد صادق مهاجر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یومش دو
یک ماه پیش وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر به همه نهادهای دولتی نامه فرستاد که کارمندان زن دولتی که سر کار می آیند حجاب داشته باشند. سیرت و صورت کارمندان مرد هم باید برابر با شریعت باشد و در آن زمان با آنها گفته شد که بعد دنبال این نامه نیز ما به وزارت ها سر خواهیم زد. اما شماری از کارمندان دولتی با توصیه های آن عمل نکردند و با آن توجه نکردند. روز پیش برای توصیه چند دقیقه منتظر بودند.
توصیه لپاره چو دکه درول شوی و
مهاجر گفت که حتی امروز محتسبان آنان از برخی اداره های دولتی بازدید کرده و به کارمندان دولت توصیه کردند که به شیوه سنت اسلام صورت و سیرت خود را بسازند. او در پاسخ به این پرسش که اگر این کارمندان دولتی پیشنهادهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نپذیرند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد گفت که تا کنون در این باره فیصله ای نشده است. برخی از باشندگان میگویند که هرچند این بار تصور میشد که طالبان خلاف حاکمیت پیشینشان موضعی سخت نداشته باشند، اما به گفته آنان فرمانهای پسین وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشان دادند که باور آنان در این باره نادرست بوده است. قابل ذکر است که طالبان در دوران حاکمیت گذشته خود نیز به مردم اجازت ریش تراشیدن نمیدادند و حتی این کار جرم شمرده میشد و جزای هم برای آنان در نظر بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از مردم در کاپیسا هم از طالبان شکایت دارند. آنها میگویند که طالبان از حاصلات زراعتی خانه به خانه به زور عشر جمع میکنند. یک مقام محلی طالبان گفته که از 3 ولسوالی در این ولایت عشر جمع آوری کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده محلی آغاز میشود.
نظر به این وضعیت حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دیقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری و عاشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی سی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است. او به رادیو آزادی گفت که بدون مال بازگشت طالبان به قدرت در چند ماه گذشته وضعیت اقتصادیش خرابتر شده و توانش را ندارد که از 10 حصه حاصل زمینش 1 حصه را به طالبان بدهد.
در رابطه با عاشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، عاشور از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عاشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنن در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنن، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنن. از یک طرف فقر و تنگدستی، از دیگر طرف بلند بودن قیمت اجناس میباشد که مردم با بسیار مشکلات مواجه میباشند.
اجمل بیشتر گفت.
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتوانن عشر پرداخت کنند. اگر در صورتی که قیمت اجناس پایین بیاید دیگر مردم بتوانن کشت زراعت خود به وجه احسن انجام بدن، حاصلاتشون خوبتر باشه، میتوانند که عشر بدن. در غیر از این یک مشکل بزرگ و جدی برای مردم می باشه.
سازمان ملل متحد میگوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید میکند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته، گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت میکند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری عشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا می‌گوید که به اساس احکام شرعی اسلام، از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع‌آوری می‌کنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روجه د قشانت زکات او عشر دا هم یو وجوبی عمل دی.
مثل جهاد و روزه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تگاب نجرا با عرصه به دست آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه باندی در الله حکم تطبیقی دلتا در ترتیب ورت جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خان بابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشور نظرش را این گونه بیان میکند.
نو دیقون که دیقون که از وقتی که تولد که آمده است کلی که دانرخا بالا رفت، کود بالا رفت، از کجا کنم مردم غریب بیچاره با اولا مشروط جمع کنیم. وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه باز در بیان نشد بگنه از کجا کنم مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن به سازه مردم کنه مردم چی بتش اشار بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوعی جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیاتی مرتب بار پرداخت عاشور از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
تشکر که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
مریم هستم از کابل. ما هستم به خواهرای ما قیابه بگویم که میگم ما و شما پرنده های آزاد هستیم که در آسمان خود حق پرواز رو نداریم. این طالب ها چه قسم هستن؟ اینا ما هم میگن امنیت آوردیم. امنیت شما برای کی آوردی؟ اینا امید ما را از بین بردن، نمیخواهند دخترها تحصیل کنند. در پاکستان همین قسمت در عربستان است، در قطر است. چه قسم هستن که اینا به دخترای افغان اجازه نمیدن خودشان دخترای خودشان در عربستان و پاکستان تحصیل میکنند؟ صفحه هستم از کابل. ما باید دارم که در همون روز رفتم به مکتب، دوباره آمدم. از همون روز، از همون حالت تا به حالی ما 8 ریختیم و گریان کردیم و افسوس میخورم به حال این طالبان که چرا حق ما دخترها را میگیره، چرا به تحصیل ما نمیمونن ما تحصیل کنیم. تنها افغانستان کشور اسلامی نیست، چندین کشور اسلامی است که دخترها به مکتب میره از دست و تحصیل نمیمونن. ولی افسوس میخورم که ما را از دست و تحصیل ما باز میدارن.
امی دخترا که دیگه میجه میاین بخانه همیشه با چرت و فکر دوچار هستن. یک دو تا دخترا که ما هم دارم همیچگه خدا ما ایران مانیم که ای چی گف هست و تمام دنیا ای رسم و رواج دیگه ای دیگه بخیر نبا اسلام هست نبا آدم چی بگوی و خدا ما ایران مانیم که چی رقم زندگی کنیم به ای کشور.
تشکر از همراهیتان. شب روز خوش داشته باشید.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.